دوازده نیمه شب ایران، مجله نیمه شب. درود شنوندگان گرامی، امروز پنجشنبه دوم دی ماه سال 1395 هجری شمسی برابر با 22 دسامبر سال 2016 میلادی در یک ساعت آینده من بکتوش خمسه‌پور همراه همکارانمان در مجله نیمه شب با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، دادستانی آلمان روز چهارشنبه با انتشار دو عکس از انیس آمری مظنون تونسی حمله آلمان جایزه به مبلغ 100,000 یورو برای یافتن او تعیین کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های آلمان با اعلام نام و تصویر فرد تونسی گفتند که او 24 سال دارد و به عنوان مظنون احتمالی مورد تحقیقات و تحت نظر بوده است. دادستانی آلمان انیس آمری را مسلح و خطرناک توصیف کرده و اعلام داشته که او تابستان سال گذشته وارد آلمان شده و تقاضای پناهندگی داده، اما این تقاضا در ماه ژوئن سال جاری رد شده است. اخراج او به علت مشکلات اداری و عدم شناساییش در تونس انجام نشده بود و بر پایه گزارش‌ها دولت تونس روز چهارشنبه مدارک مربوطه را برای اخراج وی از آلمان ارائه کرده است. انیس آمری متهم است که شامگاه دوشنبه در یک بازارچه کریسمس در برلین با راندن کامیونی به داخل جمعیت 12 تن را کشته و 48 تن را مجروح کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه گفت که تردیدی نیست که قاتل سفیر روسیه در آنکارا عضو شبکه فتولا گولن روحانی منتقد ساکن آمریکا بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز رئیس جمهوری ترکیه همچنین گفت که یافته های اولیه حاکی از آن است که قاتل سفیر روسیه دارای ارتباط های خارجی بوده است. رسانه‌های هوادار دولت ترکیه نیز روز چهارشنبه فتولا گولن را مسئول این ترور دانستند و گزارش دادند که در خانه مولود مرت آلتین تاش مأمور امنیتی ترکیه کتاب‌هایی از سازمان‌های نزدیک به این روحانی پیدا شده است. آندری کارلوف سفیر روسیه در آنکارا روز 29 آذر از سوی مولود مرت آلتین تاش در یک نمایشگاه هنری هدف قرار گرفت و بر اثر جراحات جان سپرد. فتولا گولن روز دوشنبه ترور سفیر روسیه را محکوم کرده و آن را اقدامی بسیار زشت نامیده بود. او این اتهام‌ها را نیز رد کرده است. نهادهای بین‌المللی امداد و رسانه‌های دولتی سوریه روز چهارشنبه گزارش دادند که روند تخلیه مردم و شبه نظامیان مسلح از محلات تحت کنترل شورشیان در شرق حلب پس از یک روز توقف از سر گرفته شد. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از شبکه خبری وابسته به حزب الله لبنان، موانع ادامه تخلیه محلات شرقی حلب و دو روستای شیعه تحت محاصره شورشیان برطرف شد و عملیات تخلیه ممکن است تا آخر وقت چهارشنبه به پایان برسد. با تخلیه چند هزار نفری که در محلات تحت کنترل شورشیان بودند، شهر حلب عملاً به طور کامل در کنترل نیروهای رژیم بشار اسد قرار خواهد گرفت. این بزرگترین پیروزی برای حکومت بشار اسد در جنگ داخلی 6 ساله سوریه است. مقام‌های آمریکایی حکومت اسد، روسیه و ایران را مسئول کشتار غیر نظامیان خواندند. ایران بارها اعلام کرده که تنها در زمینه اعزام مستشار نظامی با دمشق همکاری می‌کند. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها تعداد ایرانیان کشته شده در سوریه به بیش از 1,000 تن می‌رسد. و در خبر دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از فعالان سیاسی بحرینی از برخورد پلیس و نیروهای امنیتی بحرین با هواداران شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان این کشور در نزدیکی منزل وی خبر داد. در این درگیری که روز چهارشنبه رخ داد، دو نفر از هواداران شیخ عیسی قاسم نیز بازداشت شدند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده از سوی فعالان بحرینی در فضای مجازی، ده‌ها خودروی پلیس محل زندگی شیخ قاسم در روستای دراز را که از سوی هوادارانش برای جلوگیری از بازداشت وی 24 ساعته محافظت می‌شود، محاصره کردند. رهبر شیعیان بحرین که پادشاهی این کشور به اتهام ترویج خشونت و رابطه با کشورهای خارجی از وی سلب تابعیت کرده، به پولشویی و جمع‌آوری پول از راه‌های غیرقانونی هم متهم شده است. شیخ عیسی قاسم و هواداران وی این اتهام را رد می‌کنند. آقای خمسه‌پور،
با سپاس. اخبار این ساعت را در مجله نیمه شب از رادیو فردا می‌شنیدید، فرهنگ قویمی. اما گزارش های مجله این ساعت، مجله نیمه شب رادیو فردا. منتقد دولت ترکیه فتح الله گولن در تبعید خودخواسته در آمریکا مسئول ترور سفیر روسیه در آنکارا، به گفته وزیر خارجه ترکیه. فرایند نشست مسکو با شرکت وزیران خارجه ایران، ترکیه و روسیه درباره سوریه.
این طرح برای اولین بار داره به رسمیت میشناسه که حکومت اسد یک اپوزیسیون مشروعی داره که متفاوت است از قضیه داعش و جبهه النصره.
صدور حکم اخراج 5 استاد علوم پزشکی به دنبال گزارش نشریه علمی نیچر مبنی بر سرقت علمی در مقالاتی ارائه شده از ایران.
مسئله اصلی تقلب در ایران این است که اصلی ترین نهادی که میباید ناظر بر این مسائل باشه خودش فاسد هست و بنابراین نمیتونه ناظر خوبی برای تقلب باشه.
ترقی ارزش دلار به بالاترین سطح طی 14 سال گذشته.
در سطح جهانی بالا رفتن نرخ بانک مرکزی آمریکا قیمت دلار رو بالا میبره.
این گزارش ها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید فتح الله گولن منتقد سرسخت دولت ترکیه که در تبعیدی خودخواسته در آمریکا به سر میبرد در قتل سفیر روسیه آندره کارلوف در آنکارا دست داشته است. این در حالی است که فتح الله گولن این اتهام را رد کرده، قتل سفیر روسیه را محکوم کرده و آن را حرکتی زشت خوانده است. دو روز پس از ترور آندری کارلوف، سفیر روسیه در آنکارا، تدابیر امنیتی در نظر گرفته شده برای دیپلمات‌های ایرانی و روسیه در ترکیه همچنان بالا گزارش می‌شود. سمیرا قرایی.
مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه شب سه‌شنبه در تماسی تلفنی با جان کری همتای آمریکایی خود گفت که فتح الله گولن روحانی مخالف دولت رجب طیب اردوغان مسئول ترور سفیر روسیه در آنکارا است. همچنین مقام‌های رسمی ترک روز چهارشنبه تحقیقات گسترده‌ای در خصوص این ادعا که آقای گولن در این قتل دست داشته آغاز کردند، اما کرملین از آن سو درباره این ادعاها به ترکیه اخطار داده و میگوید نباید سریع تصمیم گرفته و نتیجه گیری کند و باید منتظر اتمام تحقیقات بماند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به این ادعا اشاره کرده و در مورد آن ابراز نگرانی کرده بود.
The secretary in his conversation with the foreign minister did raise his concerns.
وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگوهایش با وزیر خارجه ترکیه به نگرانی‌های آمریکا در مورد شایعه دخالت یا حمایت آمریکا در آن قتل اشاره کرده است. شایعاتی که تنها به دلیل حضور فتح الله گولن در خاک آمریکا است. این ادعای کذب و غیر واقعی است. به هیچ عنوان حقیقت ندارد و جان کری نیز به روشنی در گفتگو با چاوشاغلو آن را رد کرده است.
مسئله دست داشتن فتح الله گولن در این ترور در حالی بیان می شود که آقای گولن در بیانیه‌ای به شدت آن را رد کرده است. پیشتر یک مقام آگاه در دولت ترکیه به خبرگزاری رویترز گفته بود که تحقیقات کنونی ترکیه بر ارتباط میان عامل سوء قصد و شبکه گولن متمرکز است. در زمان انجام کودتا علیه رجب طیب اردوغان در تیر ماه نیز دولت ترکیه مستقیما انگشت اتهام را به سوی آقای گولن دراز کرده بود، اتهامی که هرگز از سوی فتح الله گولن پذیرفته نشد. روزنامه‌های حامی دولت اردوغان از ساعاتی پس از بروز این قتل به ادعای دخالت گولن در آن بسیار پر و بال دادند. روزنامه حریت حتی به سراغ فعالیت‌های پلیس زارب با نام مولود مرت آلتیناش در روز 25 تیر ماه، یعنی روز انجام کودتا علیه رجب طیب اردوغان رفته است و میگوید این مأمور پلیس در این روز مریض بوده و به سر کار نرفته است و مشخص نیست که شب کودتا مشغول به چه کاری بوده است. حریت گزارش مفصلی از سابقه کاری آلتیناش ارائه داده و میگوید از زمان کودتا تا زمان قتل سفیر روسیه این مأمور پلیس 8 بار محافظت از رجب طیب اردوغان را بر عهده داشته است. بسیاری از کارشناسان امور بین‌الملل بر این باورند که ترور سفیر روسیه در ترکیه اقدامی در جهت تیره و تار کردن روابط روسیه و ترکیه است. اویتان اورهان، کارشناس روابط بین‌الملل، در این باره به خبرگزاری رویترز چنین می‌گوید:
این حمله برای این انجام شده که نزدیکی اخیر میان روس‌ها و ترک‌ها بر سر بحران سوریه رو نابود کنه.
سلجوق چولاکوگلو، کارشناس روابط بین‌الملل، اما معتقد است که روابط میان دو کشور تیره و تار نشده است.
روابط روسیه و ترکیه از قبل نزدیکتر میشه و هنوز نشونه ای از بروز تیرگی میون این دو کشور وجود نداره.
روسیه و ترکیه هر دو مشترکاً در حال تحقیق بر پرونده قتل آندری کارلوف، سفیر روسیه در آنکارا. دیمیتری پسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین، روز چهارشنبه گفته است که قتل سفیر روسیه برای آنکارا نیز ضربه مهلک بوده است. نمایندگان پارلمان روسیه روز چهارشنبه و پس از ورود پیکر آندری کارلوف به خاک روسیه به احترام او در پارلمان 1 دقیقه سکوت کردند.
нашего посла в Турции Андрея Геннадьевича Карлова, который погиб при исполнении своих должностных обязанностей, представляя нашу страну, предлагаю почтить его память.
اما از آن سو ایران که در ماه‌های اخیر و در جریان بازپسگیری حلب از سوی رسانه‌ها و سران غربی در کنار روسیه و دولت بشار اسد به کشتار غیرنظامیان محکوم شده، تعطیلی سرکنسولگری‌های ایران در شهرهای استانبول، آنکارا، ارزروم و ترابوزان همچنان ادامه داره و روز سه‌شنبه اعلام شد که برای 1 روز دیگر هم بنا به دلایل امنیتی تعطیلی سرکنسولگری‌ها ادامه خواهد داشت. مدارس ایرانی ترکیه نیز تعطیل شدند. سفیر ایران قرار است همچنان در ترکیه بماند، اما وزارت امور خارجه ایران از مردم خواسته است تا از سفرهای غیر ضروری به ترکیه اجتناب کنند. از آن سو معاونت توسعه ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان نیز به تمامی فدراسیون‌های ورزشی ایران اعلام کرده که تا اطلاع ثانوی تیم و نفرات ورزشی به ترکیه اعزام نکنند.
در پی نشست سه جانبه وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه در مسکو، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جان کربی اظهار داشته است اگر این نشست تأثیرات مثبتی بر وضعیت سوریه بگذارد، آمریکا از آن استقبال می‌کند. وزیران خارجه ایران، ترکیه و روسیه در پایان نشست مسکو در بیانیه‌ای بر مبارزه با دو گروه حکومت اسلامی داعش و جبهه النصره و تفکیک آنها از سایر گروه‌های مسلح تأکید کردند. رادیو فردا در گفتگو با یک استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی فرایند نشست مسکو را جویا شده است. جلیل روشندل در آمریکا:
هر یک از این نشست بیرون اومده جنبه‌های مختلفی داره. یک جنبه‌اش یک مقداری تازگی داره که به نظرم به خاطر وضعیت خاص ترکیه است و اون این استش که ترکیه به نوعی در مورد مندگاری اسد سکوت کرده، یعنی برخلاف همیشه که موضع‌گیریش این بوده که اسد باید بره، حالا به اون حد در این مورد مخالفت و مقاومت نمی‌کنه. اما مهمتر از اون به نظر من این هستش که این طرح برای اولین بار داره به رسمیت میشناسه که حکومت اسد یک اپوزیسیون مشروعی داره که متفاوت است از قضیه داعش و جبهه النصره. این اپوزیسیون مشروع مخالفان سیاسی اسد هستند که اتفاقا خود اسد با انکار اینها 6 سال پیش این جنگ رو به ملت خودش تحمیل کرده و این همه تلفات انسانی داشته و واکنش های جهانی داشته.
در این میان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار داشته که واشنگتن از تأثیر مثبت نشست مسکو بر وضعیت سوریه استقبال میکنه. واکنش آمریکا نسبت به طرح و دستاورد نشست وزیران خارجه ایران، ترکیه و روسیه رو چگونه میبینین؟
من فکر کنم با توجه به مرحله پایانی گذار از دولت اوباما به دولت رئیس جمهور منتخب، یک مقداری واکنش ایالات متحده جنبه کلیات داره، اما در این حال جنبه‌های مثبت قضیه و اینکه این توافق به وجود اومده که بخوان واقعا به قضیه سوریه خاتمه بدن رو در این واکنش میشه مشاهده کرد، ولی باید ببینیم، منتظر باشیم ببینیم که طرح رئیس جمهور منتخب آقای ترامپ در آینده به طور قطعی چه خواهد بود.
در همین ارتباط آقای روشندل، آقای ترامپ همواره تاکید کرده بر مبارزه با تروریسم، از بین بردن داعش، همکاری با روسیه در این خصوص. فکر میکنین اکنون اراده بین المللی برای حل و فصل مسئله سوریه و پایان بخشیدن به بحران این کشور جنگ زده داره منسجم میشه؟
بله، شما این رو الان در گرایشات کشورهای اروپا هم مشاهده میکنید، در کشورهای همسایه هم مشاهده میکنید و در آمریکا هم مشاهده میکنید. این واکنش بین المللی در واقع نشون میده که دوران جنگ سوریه با شکست شدن این بنبست حلب به پایان رسیده، برای اینکه سایر نقاط این ارزش استراتژیک رو ندارن و احتمالاً اپوزیسیون سوریه به زودی هم این توانایی رو خواهد داشت و هم این فرصت رو خواهد داشت که بشینه روی جزئیات سیاسی به توافق برسه.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی در آمریکا، با رادیو فردا گفتگو میکرد. رادیو فردا همچنین ایستگاهیست برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. نقطه نظرات خود را میتوانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 مطرح کنید. صحبت‌های شما را میشنویم.
آقای ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، میگویند که ترور آقای کارلوف برای ایجاد اخلال در همکاری‌های بین دو کشور در رابطه با سوریه است. کدام همکاری آقای پوتین؟ منظورت بمباران بیشتره یا چی؟ از چه نوع همکاری شما صحبت میکنید؟ همکاری بکنید با همدیگه که ملت سوریه رو بیشتر از این قتل عام کنید؟
آقای روحانی، چه حقوق شهروندی؟ اون کسی که نباید تو زندان باشه تو زندانه، اون کسی که باید تو زندان باشه امثال این دوتا سعیدا، سعید توسی و سعید مرتضوی، راست راست سینه‌شون رو دادن جلو و این کارا رو کردن. من نمیدونم والا چی میگین شما حقوق شهروندی.
یه سوالی داریم از خود آقای روحانی. شما مثلا رئیس جمهور کشور هستید، وزرا رو انتخاب کردید، هیئت اجرایی، قوه مجریه، تصویب کردید که فلان مسئله در فلان استان اجرا بشه، وزیر ارشاد شما هم تایید کرده، بعد یک امام جمعه میگه نه، وزیر استعفا میکنه. این معنای حقوق شهروندیه. شما خودتون به عنوان رئیس جمهور اون حقوقی رو که قانون برای شما گفته، آیا تا به حال قدرت این که اون حقوق رو به دست بگیرید و استفاده کنید داشتید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. در آمریکا امید به حفظ توافق هسته‌ای موسوم به برجام در دولت آینده دولت دونالد ترامپ افزایش یافته است. رئیس جمهوری آینده آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتی خود بارها از توافق هسته‌ای انتقاد کرده و دولت اوباما را به خاطر آن مورد سرزنش قرار داد، ولی اکنون محافل سیاسی میگویند که در کابینه آینده آمریکا افراد با نفوذی طرفدار حفظ توافق هسته‌ای هستند. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
سرنوشت توافق اتمی با ایران موسوم به برجام دغدغه خاطر بسیاری از کسانی بوده که معتقدند این توافق بهترین وسیله جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای در یکی از ناآرامترین مناطق جهان است. این دغدغه خاطر با ترکیب کابینه آینده دولت ترامپ بیشتر و بیشتر شد. از جمله یکی از کلیدی‌ترین اعضای این کابینه ژنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع آینده آمریکاست که حکومت جمهوری اسلامی در ایران را خطرناک‌ترین تهدید برای صلح و ثبات خاورمیانه می‌داند. ژنرال ماتیس این گفتار هشدارآمیز را در ماه آوریل گذشته حدود 8 ماه پیش در یک سخنرانی در مرکز پژوهش‌های راهبردی و بین‌المللی آمریکا بیان کرد. با این حال همین شخصیت بدبین نسبت به رفتار و نیت رهبران جمهوری اسلامی یکی از پشتیبانان بزرگ توافق هسته‌ای با ایران محسوب می شود. فورچون مگزین که در مورد دیدگاه‌های ژنرال جیمز ماتیس مقاله مشروحی نگاشته میگوید که برای درک دلایل مورد نظر وزیر دفاع آینده آمریکا نگاهی حتی گذرا به پیشینه نظامی او لازم است. حسین آریان کارشناس امور نظامی در این زمینه چنین میگوید:
جیمز ماتیس سابقه بسیار طولانی از نظر خدمتی داره و ژنرال نیروی تفنگداران دریایی آمریکا یا تکاوران دریایی آمریکاست که در 2013 بازنشست شد. با درجه سرهنگ 2 فرمانده گردان بود در عملیات طوفان صحرا در پیوند با آزادسازی کویت و پس زدن صدام. در درجه سرهنگی در جنگ افغانستان شرکت داشت. در اونجا فرمانده هنگ بود، فرمانده لشکر یکم پیاده نیروی تفنگداران در جنگ عراق بود. در ناتو هم خدمت کرد، فرماندهی نیروهای مشترک آمریکا بود که یکی از مشاغل مهم در ارتش آمریکاست و آخرین سمت او رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام بود، یعنی نیرویی که حوزه مأموریتش خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی رو در بر میگیره.
به گفته فورچون مگزین، ژنرال کهنه‌کار آمریکایی به رغم دیدگاه منفیش نسبت به رژیم ایران، معتقد است که توافق اتمی با تمامیت آن باید حفظ شود. ایلان گولدنبرگ، نویسنده مقاله فورچون مگزین، معتقد است که به جای از بین بردن این توافق، ژنرال ماتیس احتمالاً توصیه خواهد کرد که در برابر سایر مسائل ناشی از سیاست‌های حکومت ایران در منطقه، خط مشی سختی اتخاذ و اعمال شود. آقای آریان خلاصه این خط مشی ممکن را اینگونه توضیح می‌دهد:
زمانی که ژنرال ماتیس رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا بود، یکی از پیشنهادات او این بود که بایستی با ایران رویارویی نظامی داشته باشیم و این در واقع خواسته اوباما نبود و به طور کلی در اون حدود 2.5 سال که این فرماندهی را داشت، اوباما بنا به گزارشات اطمینان کامل را به این جنرال نداشت به خاطر این گرایشش. ایشون در کل داعش را بهانه می‌بینه که ایران داره ازش استفاده می‌کنه برای پیشبرد اهداف سیاسی خودش در منطقه. در ارتباط با توافق هسته‌ای نظرش اینه که این توافق کاملا مطلوب نیست، ولی کنار گذاشتن اون هم مسئله را حل نمی کنه.
در واشنگتن محافل مطبوعاتی می گویند نه توافق هسته‌ای با ایران که اولویت اصلی در خاورمیانه نقش روسیه است. وال استریت جورنال روز چهارشنبه در مقاله گفت امروز روسیه در اندیشه مردمان شرق میانه جای آمریکا را گرفته است که برای مدت‌ها آن را قدرتی امپریالیستی می‌پنداشتند. ظهور دوباره روسیه در خاورمیانه دشمنی‌های مردمان این منطقه را علیه دولت مردان مسکو برانگیخته است.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
در ایران رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران روز چهارشنبه در حساب خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی عامل اوضاع نامناسب ترافیکی این روزهای تهران را تغییر رئیس پلیس راهور با فشار آنچه که فشار شهردار تهران عنوان کرد دانست. رحمت الله حافظی نوشت با فشار قالیباف به ناجا فرمانده پلیس راهور تهران تغییر کرد. او نوشت به دنبال آن شاهد ترافیک سنگین در شهر تهران در یک ماه گذشته بودند و بعد پرسیده است که هدفشان چیست. این پیام پس از آن منتشر شد که روز سه‌شنبه رئیس جدید پلیس راهور در شورای شهر تهران حاضر شد و در مورد مشکلات ترافیکی ماه گذشته تهران گزارش داد. رویا ملکی از رادیو فردا گزارشی دارد در این باره.
رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران میگوید عامل اصلی ترافیک این روزهای تهران تغییر رئیس پلیس راهور با فشار شهردار تهران است. رحمت الله حافظی روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی توییتر مدعی شد با فشار محمد باقر قالیباف شهردار تهران بر ناجا فرمانده پلیس راهور تهران عوض شده است. ترافیک تهران گرچه همواره یکی از مباحث مورد مناقشه در مدیریت شهری تهران بوده، اما یک ماه گذشته آنقدر بحرانی شده که سه‌شنبه که گذشت اعضای شورای شهر تهران عملکرد پلیس راهور را در کنترل آن به نقد کشیدند. محسن سرخو رئیس کمیته حمل و نقل این شورا با طرح موزل ترافیک یک ماه اخیر تهران در آخرین جلسه شورای شهر پایتخت این ترافیک را مصنوعی و غیر عادی دانست. او خواستار آن شد که این ترافیک به هر دلیلی رخ داده باید با یک کار پلیسی علل واقعی آن کشف شود. محمد رضا مهماندار رئیس جدید پلیس راهور تهران هم که برای اولین بار در جلسه شورای شهر حاضر بود آمار و ارقامی از وضعیت ترافیک تهران اعلام کرد. او در گزارش خود به عوامل ترافیکی از جمله نبود تناسب میان ظرفیت معابر با حجم خودروها، توقع بیش از اندازه از پلیس و کم اثر بودن طرح‌های تسهیل ترافیکی اشاره کرد. رئیس جدید پلیس راهور تهران یکی از 10 راهکار اورژانسی پلیس برای حل معادله ترافیک تهران را عکس عوارض تردد از مالکان خودروهای شخصی عنوان کرد. به گفته رئیس پلیس راهور تهران، خودروهای شخصی در اشغال معابر 67% سهم دارند، در حالی که تنها 40% جابجایی‌ها و سفرهای روزانه توسط این گروه از خودروها انجام می‌شود. محمد رضا مهماندار در بین اعضای شورای شهر گفته تهران با توجه به جمعیت خودروها، معابری که دارد و وضعیت سیاسی و اقتصادی نیازمند قوانین و محدودیت‌های متفاوت و جدید است. در جلسه روز سه‌شنبه شورای شهر تهران، پرویز سروری رئیس کمیسیون نظارت شوراها هم گفته پلیس در موضوع ترافیک اراده‌ای ندارد. اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورا نیز با انتقاد شدید نسبت به رفتار انفعالی پلیس گفته متاسفانه شاهد پاسکاری ترافیک از سوی پلیس راهور هم هستیم، به گونه ای که برخی رفتارهای پلیس نشان دهنده سرباز زدن از حل ترافیک است. محسن سرخو رئیس کمیته حمل و نقل شورای شهر تهران در حالی ترافیک یک ماه گذشته پایتخت را مصنوعی و غیر عادی خوانده که این موزل سالهاست در درگیری‌های شورای شهر تهران، شهرداری و پلیس راهور چون کلافی سردرگم است.
رویا ملکی از رادیو فردا گزارش می‌داد. همچنان در ایران قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر از صدور حکم اخراج 5 استاد علوم پزشکی اطلاع داده و گفته است که برای پیشگیری از تقلب و سرقت‌های علمی نرم افزارهایی برای شناسایی مقالات مشابه تهیه شده است. این حاصل پیگیری گزارشی است که در روزهای اولیه آبان ماه اعلام شد و پس از گذشت چند روز ناگهان برای هیئت‌های علمی دانشگاهی در ایران بحث انگیز شد. وزیر بهداشت آن زمان گزارش را تایید کرد و از برخورد قاطعانه با چنین استادانی اطلاع داد. گزارش اولیه حاکی بود که ناشر مجله علمی نیچر شواهدی مبنی بر تقلب و سرقت علمی در مقالاتی ارسال شده از ایران یافته و از انتشار آنها سرباز زده بود. همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
شاهین آخوندزاده قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در گفتگوی با خبرگزاری مهر گفت که به تخلفات استادان علوم پزشکی در جلسات متعدد در کمیته‌های اخلاق رسیدگی شده و هیئت رسیدگی مشخصاً رأی به اخراج 5 عضو هیئت علمی داده است، اما افزوده که این رأی اولیه است و این افراد می‌توانند اعتراض کنند. او گفته است که یک معاون پژوهشی که دانشگاهش بیشترین تخلف را داشته نیز از کار برکنار شد و 2 تن دیگر از اعضای هیئت علمی هم که نویسنده اصلی نبودند اما با این مقالات ارتقاء درجه یافتند، ارتقاء درجهشان منتفی و لغو شد. رادیو فردا در این باره دیدگاه سعید پیوندی، استاد دانشگاه و کارشناس آموزشی در فرانسه را جویا شده است.
اتفاقی که در حوزه علمی در ایران و در دنیا افتاده اینه که برای اولین بار یک نشریه بسیار معتبر علمی یک کشور رو متهم به تقلب کرده. این در تاریخ نشریات علمی و نهادهای علمی در دنیا بی سابقه است، برای اینکه تا الان تقلب‌هایی که کشف شده بود به یک فرد یا چند نفر یا به یک گروه تحقیقی یا لابراتوار تحقیقی بیشتر مربوط می‌شد، ولی این بار یک کشور نشانه رفته و این بازتاب وضعیت کنونی ایران هست و رواج تقلب و بود آسیب شناسانه ای که کلاهبرداری در حوزه علمی ایران به خودش گرفته و به یک پدیده عمومی تبدیل شده.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی چند روز پیش از انتشار اخبار مربوط به سرقت های علمی در جمع نخبگان ایرانی اما این دست خبرها را به آنچه که او دشمن میخواند نسبت داده بود.
دشمن که بیکار نمیشینه، دشمن دائما داره حرکت میکنه. اگر بتوانن این حرکت علمی را متوقفش میکنه، اگر نتونه متوقفش کنن یا منحرفش کنن، سعی میکنن بدنامش کنن، آلوده کنن. میاد اینجا به عنوان یک دانشمند مهمان میشه، میاد اینجا بعد میره تو خیابان جلو دانشگاه از تابلو فروش پایان نامه عکس برمیداره تو دنیا پخش میکنه. این آلوده کردنه.
شاهین آخوندزاده قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ایران در اواسط آبان ماه از کشف شبکه خرید و فروش مقالات داخلی و خارجی خبر داد و گفت که بخش عمده‌ای از 58 مقاله تقلبی ارسالی از ایران متعلق به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران بوده است. پیش از آن مجله نیچر خبر داده بود که 58 مقاله که به وسیله 282 محقق ساکن ایران نوشته شده است از سوی این نشریه که از معتبرترین ناشران مقالات علمی است شده. شاهین آخوندزاده گفته بود تیم متخصصان ایرانی 58 مقاله را بررسی کرده و متوجه شده بودند که همگی آنها از طریق یک شرکت نشر غیرقانونی خرید و فروش مقاله و پایان نامه به چاپ رسیده بودند. روز 20 آبان ماه حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی نیز گزارش مجله نیچر درباره سرقت علمی برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در ایران را کاملا درست خواند. وزیر بهداشت از تشکیل پرونده برای 19 عضو هیئت علمی خبر داد و گفت به پرونده آنها به طور جدی و قاطع رسیدگی خواهد شد. او گفت که متخلفان از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد، وزارت علوم و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند. سعید پیوندی، استاد دانشگاه و کارشناس آموزشی در پاریس.
گسترش تقلب در محیط‌های علمی در ایران رو ما نمیتونیم از بقیه جامعه ایران جدا بکنیم. دانشگاه تافته جدا بافته نیست، دانشگاه بخشی از جامعه ای که سراپاشو فساد گرفته و در نتیجه استاد و دانشجو و بقیه کسانی که در دانشگاه هستن هم تا حدود زیادی از همین فرهنگ تغذیه میکنن، در همین فضا تنفس میکنن. به خاطر همین هم است که امروز پایان نامه نویسی، مقاله نویسی به جای دیگران، همه فعالیت‌هایی که در هیچ جای دنیا وجود داره در ایران ایران به صورت فعالیت عادی و حتی علنی در اومده و سالهاست این پدیده گسترش پیدا کرده، بدون اینکه نه وزارت علوم، نه مسئولی، نه قوه قضاییه، نه هیچ کس به سراغ این پدیده مهم و این کلاهبرداری بزرگ علمی برن و هم این را محیط‌های علمی ما پذیرفتن و هم جامعه ما متاسفانه پذیرفته و ما امروز با این سرطان تقلب به این ترتیب در همه جای جامعه و جمله در دانشگاه مواجه هستیم.
فروش پایان نامه‌های دانشگاهی، تحقیقات علمی و مقالات تخصصی سالهاست در ایران به تجارتی پرسود بدل شده و مقامات مسئول نیز این موضوع را تایید کرده و بارها اعلام کرده‌اند که با این پدیده برخورد خواهند کرد. این در حالی است که هم‌اکنون تعداد قابل توجهی از شرکت‌های فعال در فروش پایان نامه و مقاله در داخل ایران سایت‌های اینترنتی به راه انداختند و علناً در این زمینه فعالیت می‌کنند. سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس.
وزارت بهداشت، وزارت علوم یا دانشگاه آزاد و بقیه نهادهای علمی کشور حتما میتونن کمیته هایی را برای رسیدگی به این مسائل تشکیل بدن. وزارت بهداشت اقدام کرده در برکناری برخی از این کسانی که در واقع در تقلب نقش داشتن، بسیار مثبت هست، ولی همزمان نباید خیلی خیلی خوشبین و ساده‌انگارانه فکر کرد با مجازات یا حتی تشکیل کمیته های اخلاقی که قولش داده شده همه چیز حل خواهد شد، برای اینکه من فکر میکنم مسئله تقلب بسیار عظیمتر و عمیق‌تر از این حرف هاست. مسئله اصلی تقلب در ایران یعنی است که اصلی ترین نهادی که میباید ناظر بر این مسائل باشه خودش فاسد هست و بنابراین نمیتونه ناظر خوبی برای تقلب باشه.
تا کنون آمار دقیقی از میزان خرید و فروش پایان نامه در ایران منتشر نشده و مشخص نیست که گردش مالی این نوع تجارت علمی در سال تا چه اندازه است. در این میان برخی از مقامات مسئول در ایران معتقدند که این پدیده از سوی دشمنان جمهوری اسلامی و جریان‌های ضد انقلاب شکل گرفته و هدایت می شود.
همکارمان الهی روانشاد گزارش می داد. دیدگاهیتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید و یا نقطه نظرات خود را در این خصوص می توانید روی صفحات رادیو فردا در شبکه‌های گوناگون اجتماعی مطرح کنید. در ادامه مجله شامگاهی گزارشی خواهید شنید از جایزه 100,000 یورویی دادستانی آلمان برای بازداشت مظنون تونسی حمله برلین، حمله خونباری که شامگاه دوشنبه 12 کشته و 48 زخمی بر جای گذارد. ساعت 37 دقیقه پس از نیمه شب ایران نگاهی داریم به فشرده خبرها. دادستانی آلمان روز چهارشنبه با انتشار دو عکس از انیس آمری مظنون تونسی حمله آلمان جایزه به مبلغ 100,000 یورو برای یافتن او تعیین کرد. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت حمله به بازارچه کریسمس در برلین را که 12 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت. در پایان نشست مسکو وزیران خارجه ایران، ترکیه و روسیه در بیانیه مشترک بر عزم خود برای مبارزه با تروریسم و لزوم حل بحران سوریه از راه های سیاسی تأکید کردند. به دنبال برگزاری نشست سه جانبه وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه، جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد اگر این نشست تأثیر مثبتی بر وضعیت سوریه داشته باشد، آمریکا از آن استقبال می‌کند. ارتش ترکیه می‌گوید شورشیان سوریه تحت حمایت آن کشور در نبرد علیه گروه حکومت اسلامی داعش، گروه مذکور را در الباب محاصره کرده و آزادراه منتهی به حلب را به کنترل خود درآوردند. وقوع دو انفجار در نزدیکی دفتر حزب دموکرات کردستان در اربیل عراق دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. خبرگزاری رویترز به نقل از فعالان سیاسی در بحرین از برخورد پلیس و نیروهای امنیتی بحرین با طرفداران شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین در نزدیکی خانه وی گزارش داد. نرخ دلار آمریکا در ایران روز چهارشنبه با افزایش 37 تومانی به 4010 تومان رسید. پلیس آلمان عملیات برای شناسایی و بازداشت مظنون اصلی حمله خونبار به بازار کریسمس در برلین 100 هزار یورو پاداش تعیین کرده است. او انیس آمری نام دارد، 24 ساله و اهل تونس. پلیس عکس او را منتشر کرده است. رویا ملکی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
پلیس آلمان روز چهارشنبه با معرفی انیس آمری اهل تونس به عنوان مظنون اصلی حادثه تروریستی دوشنبه شب در برلین برای یافتن او پاداش 100 هزار یورویی تعیین کرد. انیس آمری متهم است شامگاه دوشنبه با یک دستگاه کامیون با زیر گرفتن مردم در یک بازارچه کریسمس در غرب برلین 12 تن را کشت و 50 تن دیگر را زخمی کرد. پلیس عکس این متهم را برای شناسایی منتشر کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه احتمال می رود مدارک شناسایی یافته شده با نام انیس آمری در زیر صندلی این کامیون چلتونی متعلق به این مظنون باشد. بنا به گزارش ها انیس آمری ماه گذشته به پلیس ضد تروریسم آلمان معرفی شده و در ماه ژوئن برای او حکم ترک خاک آلمان صادر شده است. او 24 ساله است، نامهای متفاوتی دارد و با شبکه اسلامگرایان افراطی موسوم به داعش در ارتباط بوده است. پلیس آلمان روز سه‌شنبه یک پناهجوی 23 ساله پاکستانی را به ظن دست داشتن در حمله برلین دستگیر کرد، اما پس از ساعاتی گفته شد که او به دلیل فقدان شواهد کافی آزاد شده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه حمله به بازارچه کریسمس برلین را اقدامی وحشتناک خواند و تاکید کرد مجرمان بر اساس قانون مجازات خواهند شد. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
رویا ملکی از رادیو فردا گزارش می‌داد. همین گزارش هم اکنون در صدر گزارش‌های منتشر شده در سایت رادیو فردا قرار دارد. و ما قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران در اولین روز زمستان از مرز 4000 تومان عبور کرد تا رکوردی تازه در بازار ارز ایران رقم بخورد. تلاطم بازارهای مالی در سراسر جهان به دلیل ثبات ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا فروکش کرده و مکنون منجر به افزایش ارزش دلار شده است. بیشترین ارزش طی 14 سال گذشته. شاهین بشیری.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پس از کاهش نرخ ین، واحد پول ژاپن و افزایش بهای سهام در بازار مالی آمریکا که پس از تلاطم‌های ناشی از انتخابات ریاست جمهوری اکنون وضعیت باثباتی پیدا کرده است، نرخ برابری دلار باز هم افزایش یافت و به بالاترین میزان طی 14 سال گذشته رسید. در این حال، تصمیم دولت ایتالیا برای اختصاص 20 میلیارد یورو به منظور نجات سیستم بانکی این کشور باعث شده است بازارهای مالی غرب و به خصوص آمریکا احساس امنیت بیشتری بکنند. در این میان تلاطم ناشی از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا حد زیادی برطرف شده و وعده‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب این کشور برای اختصاص بودجه‌های هنگفت به نوسازی زیرساخت‌های آمریکا و کاستن از مقررات مالی باعث خوشبینی سرمایه‌گذاران شده است. خبر افزایش برابری دلار در برابر سایر ارزهای بین‌المللی در حالی منتشر می‌شود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گزارشی که روز چهارشنبه اول دی ماه منتشر کرد از کاهش ارزش دلار در بازارهای مالی ایران خبر داده است. حسن منصور، تحلیلگر اقتصادی ساکن لندن، در مورد علت عملکرد متفاوت بازار ارز ایران در قیاس با بازارهای ارز بین‌المللی به رادیو فردا می‌گوید:
در سطح جهانی بالا رفتن نرخ بانک مرکزی آمریکا قیمت دلار رو بالا میبره و از طرف دیگه در کشورهایی که دلار آمریکا قبلا در اون سرمایه گذاری شده بخش قابل توجه این سرمایه گذاری ها رو متوجه برگشت به آمریکا میکنه. در نتیجه یه اثر منفی در اون کشورها پدید میاد به علت خروج سرمایه و به علت کمبود دلار در این کشورها قیمت دلار بالا میره. ولی در مورد ایران مسئله دیگری هم مطرحه، برای اینکه در ایران دلار آمریکا سرمایه گذاری نداره آنچنان قابل توجه که با خروج اون قیمت بالا بره. در ایران یه وضعیت تصنعی وجود داره و اون این است که قیمت دلار و هر ارز دیگری با دستور بانک مرکزی و دولت در واقع تثبیت می شود. فقط به این نکته توجه بفرمایید، در سالی که آقای روحانی سر کار آمد قیمت دلار 3400 بود، در یک تورم آن روز معادل تقریبا 40% بود. از اون به بعد سالانه ما در حدود 30-25 و امروز حدود 10% تورم داریم، در حالی که دلار آمریکا در حدود 2% تورم داشته. به این ترتیب ثابت بودن قیمت برابری ریال و دلار و هر ارز دیگری کاملا امر تصنعی است. ادامه این وضع به این معناست که دولت دارد روی ارز سوبسید میپردازه، یعنی اینکه دلار به قیمت 3000 کوزه فروختن من به معنی حراج کردن ذخیره های ارزی دولت و به این ترتیب افت قیمت ریال در برابر دلار امر کاملا طبیعی است.
به نوشته رویترز، یکی از عوامل مؤثر در افزایش نرخ برابری دلار، توضیح مقام‌های بانک مرکزی آمریکا درباره بهبود چشمگیر در بازار اشتغال این کشور است. بر اساس این گزارش، ارزش برابری دلار در برابر اکثر ارزهای مهم دیگر به طور متوسط حدود 0.5% افزایش یافته و به بالاترین میزان از سال 2002 تا کنون رسیده است. یکی از عوامل مهم افزایش نرخ برابری دلار، تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای بالا بردن نرخ متوسط بهره است که تمایل به سرمایه‌گذاری در آمریکا و در نتیجه خرید دلار را تشویق می‌کند. در این حال، روند احیای اقتصادی در اتحادیه اروپا به نسبت آمریکا ضعیف‌تر بوده و یکی از نشانه‌های آن نرخ بیکاری است. تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهند که نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا 9.8% ولی در آمریکا 4.9% است. به نوشته رویترز، به همه اینها باید عوامل سیاسی را نیز اضافه کرد. روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و احتمال تقویت احزاب راست افراطی و مخالف اتحادیه اروپا در انتخابات سال آینده در کشورهای مهمی مثل فرانسه و آلمان تا حد زیادی بر موقعیت یورو سایه انداختند.
مدافعان عنوان قهرمانی جام حذفی با ذوب حریفان به نیمه نهایی رسیدند. کارشناس جهان ورزش حبیب روشنزاده:
آخرین بازی از مرحله 1/4 نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران روز چهارشنبه برگزار شد و تیم ذوب‌آهن به نیمه نهایی رسید. دیدار ذوب‌آهن با گسترش فولاد تبریز در هوای سرد و یخبندان شهر تبریز برگزار شد و ذوب‌آهن قهرمان فصل پیش جام حذفی باشگاه‌های ایران 2-0 به پیروزی رسید. هر دو گل ذوب‌آهن در نیمه دوم وارد دروازه گسترش فولاد شد. فراز کمالوند، سرمربی گسترش فولاد تبریز، در نشست خبری بعد از بازی که از تلویزیون ایران پخش شد، در توجیه باخت تیمش از موزیگری و زیرکی تیم ذوب‌آهن سخن گفت.
و من گوش زدم کرده بودم که تیم حریف تیم موزیه و زیرکه، از کوچکترین اشتباه استفاده میکنه. دو تا اشتباه فردی، یکی یوسف تو پوشش سر نتونست بزنه، یه دونم مگنوم وسط زمین خورد زمین. من فکر میکنم این دو تا اشتباه کارو برای ما سخت کرد. به هر صورت توان واقعا بدنی تیم تحلیل رفت نیمه دوم.
اما مجتبی حسینی، سرمربی ذوب‌آهن، معتقد بود بازیکنانش فکورانه بازی کردند و پیروز شدند.
نیمه دوم با بهتر شدن هوا و عادت کردن بچه ما تونستن واقعا یه بازی فکورانه و قدرتمندانه رو به نمایش بذارن
و در نتیجه برنده میدان باشن تا ذوب‌آهن بار دیگر همچون دو سال گذشته به نیمه نهایی راه یابد. حریف ذوب‌آهن در مرحله نیمه نهایی جام حذفی تیم دیگر تبریزی تراکتورسازی خواهد بود. سپاهان اصفهان هم با نفت تهران بازی خواهد کرد. هفته 13 لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران روز چهارشنبه برگزار شد و بانک سرمایه با شکست 1-3 در مقابل تیم شهرداری ارومیه صدر جدول را از دست داد و پیکان پیشاهنگ شد. پیکان 3-1 از صدر کاله مازندران گذشت و با 31 امتیاز در ردیف اول جدول ایستاد. بانک سرمایه با 29 امتیاز دوم. تیم‌های پارسای تهران، سایپا، ارومیه و خاتم اردکان سوم تا ششم. روز چهارشنبه فدراسیون والیبال از بازگشت دوباره تیم والیبال صالحین ورامین به لیگ برتر خبر داد. تیم صالحین ورامین به علت مسائل مالی از لیگ برتر کنار گذاشته شده بود و هواداران تیم به گفته محمد ترکاشوند، سرمربی آن، قصد داشتند با فروش کلیه بدهی‌های آن را تأمین کنند.
و الان هوادارا یه کمپینی هم رو انداخته بودن، کمپین فروش کلیه، که واقعا من خودم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم و این هواداران انقدر تیم رو دوست دارن که حتی حاضر بودن برای برحال مطالبات تیم حاضر بودن که کلیه های خودشون رو بدن،
که البته اینطور نشد و بدون فروش کلیه مشکلات مالی تیم صالحین ورامین حل شد و این تیم به لیگ والیبال باشگاه های ایران بازگشت. و در آلمان در هفته 16 بوندسلیگا دو تیم صدر جدولی بایر مونیخ و لایپزیگ ساعتی پیش در مونیخ به مسافه یکدیگر رفتند. هر دو تیم 36 امتیازی هستند. در ایتالیا هم اینتر میلان و لاتسیو تیم‌های هفتم و چهارم جدول در میلان در هفته 18 سری آ همکنون سرگرم پیکارند که نتایج بازی‌ها در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید.
حبیب روشنزاده مفسر و کارشناس جهان ورزش اینجا با آرزوی شب و روزی خوش برای شما برنامه هفتگی دنیای اقتصاد مجله نیمه شب را به پایان میرساند.
اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته ششمین سال روز اجرای هدفمندی یارانه ها و اثرات اجرای این طرح بر اقتصاد ایران رو بررسی میکنیم. با من همراه باشید. 6 پیش در چنین شب‌هایی محمود احمدی نژاد با قرار گرفتن در برابر دوربین تلویزیون دولتی ایران از اجرای طرحی خبر داد که به گفته او قرار بود تحولی بزرگ و انقلابی در اقتصاد ایران رقم بزند.
پولی که ما ریختیم به حساب مردم، این پول پول ویژه است. این مملکت مملکت امام زمانه، همه چی متعلق به امام زمانه. این بیت الماله، این پول پول امام زمانه، پول با برکته، پولیست که زمینه رشد جامعه است، پول حلال و پاکه. مراقب باشیم اولا اینو با پول دیگه که خرابش نکنیم دیگه. خراب نشه، خراب شد دیگه اثر نداره.
هدفمندی یارانه ها 2 قبل از آخرین شبهای آذر ماه سال 89 در کشمکشی کشدار بین دولت و مجلس سرانجام به قانونی بدل شد که از همان گام نخست ناقص و نصف و نیمه به اجرا درآمد. بر اساس قانون دولت باید با افزایش تدریجی قیمت حاملهای انرژی و دیگر کالاهای اساسی مشمول یارانه، یارانه‌های غیر مستقیم پرداختی به این کالاها را حذف کرده و از درآمدهای کسب شده از این محل حداکثر تا 50% را به شکل نقدی به خانوارها پرداخت کند. نیمی دیگر از این درآمدهای به دست آمده باید صرف توسعه حمل و نقل عمومی، گسترش نظام تأمین اجتماعی و همچنین حمایت از بخش تولید برای بهینه‌سازی سامان تولید متناسب با شرایط جدید می‌شد و این نیمه دیگر اتفاقاتی بودند که همگی مسکوت ماندند. احمد توکلی نماینده اقتصاددان مجلسی که بررسی و تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها را به انجام رسانده بود، درباره محاسبات رقم یارانه نقدی و اتفاقات پس از آن در گفتگو با یک تلویزیون اینترنتی داخل ایران چنین گفته است:
من گفتم شما اینجا نوشتید که از ارزون فروشی سوخت دست میکشیم، پولی که به دست میاریم اینجوری خرج میکنیم. پولی که به دست میاد از این مبالغ شما افزایش قیمت دادید، هر نفر 18، اگر همه رو بدید نقدی بدید 18400 تومان میرسه. شما اینجا نوشتید 45500 تومان. واسه چی نوشتید؟ معنیش اینه که دارید میگید که باز زبان بی زبانی قبول میکنید که بعد درجه دیگه برداره. اون دولت سرکشی بود، اون اصلا قبول نداشت.
با اینکه حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری سال 92 وعده داده بود که قطار هدفمندی را به ریل قانونی آن باز می‌گرداند، اما هدفمندی نشد آنکه باید می‌شد. حتی مرجع تقلید شیعیان آیت الله ناصر مکارم شیرازی که در زمان تصویب و اجرای این قانون در دولت محمود احمدی نژاد لب به سخنی نگشوده بود، در دیدار با علی ربیعی وزیر کار دولت حسن روحانی اجرای این قانون را از اساس اشتباه خواند.
واقعا یارانه ها از روز اول اشتباه بزرگی بود که انجام داشت. شعارهای روزمره رو معیار قرار دادن و آینده رو به خطر انداختن به گمان اینکه این شعارهای روزمره کار بدی هست. این چیزی رو که دادن روشتنش کار آسانی نیست، ولی این مشکل یارانه های روزمره همیشه در این نداره. 70 میلیون نفر ثروتمند و فقیر بر بودجه مملکت تأمین بشن، اصلا گرفتن شش کاری شدیده.
6 پس از اجرای هدفمندی یارانه ها، این به گفته رئیس دولت قبل، انقلاب و تحول بزرگ تا چه اندازه به اهداف خود رسیده است؟ اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی 2 پیش از این تایید کرده بود که منابع مورد نیاز این قانون فقط برای پرداخت یارانه‌های نقدی ماهانه از پروژه‌های عمرانی کشور تامین می‌شوند.
ما دوباره تو این دوره افزایش قیمت دادیم. آقای با این قیمت هایی که ما بردیم بالا، کل درآمد حامل های انرژی حدود مثلا 34 هزار میلیارد تومان میشه. کلش 100% قیمت بنزین و گازوئیل و برق و گاز و همه افزایش ها. فقط یارانه ای که ما پرداخت کردیم از روز اولی که دولت گرفتیم 42 هزار میلیارد تومانه. ما مجبور از طرح عمرانی کشور که موجب اشتغال و رونق و امید مردم میشه کم بکنیم، بعد داریم بذاریم روی این که سرمون 45 هزار تومان پرداخت بکنیم.
به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی پژوهشی از تأثیر قانون هدفمندی بر ترکیب سبد مصرف خانوارهای ایرانی منتشر کرده است. این پژوهش نشان می‌دهد پس از اجرای این قانون سهم هزینه خوراکی‌ها در سبد هزینه ایرانیان بالا رفته و آنها با وجود هزینه بیشتر برای خوراکشان خوراک کمتری مصرف کردند. در این گزارش تصریح شده که از طرفی سطح رفاه خانوارهای ایرانی نیز کاهش یافته است. یکی از نشانه‌های این کاهش سطح رفاه کوچک شدن سهم خرید کالاهای مصرفی با دوام در سال‌های پس از اجرای این قانون از سوی خانوارهای ایرانی بوده است. کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، منتقد نحوه اجرای هدفمندی است و معتقد است این قانون به اهداف خود نرسیده است.
متاسفانه به چند دلیل نه تنها اون اهداف محقق نشده، بلکه بعد از بعضی جنبه‌ها بدتر هم شده. اینی که دولت بیاد و قیمت کالاهایی رو پایین نگه داره، حالا با پرداخت یارانه یا با دستور قانونی یا هر طور دیگه، این جز ضرر و زیان برای اقتصادی مملکت چیزی دیگه نخواهد داشت، چون باعث میشه که مردم ریخت و پاش زیادی بکنن، مشکلات زیادی به بار بیاره. بنابراین در درجه اول این هدفی که آقای احمدی نژاد بیان کرد که این یارانه های غیر مستقیم رو برداره و به جای اون پول نقد به مردم بده، یعنی به کسانی که احتیاج دارن، این هدف خوبی بود. ولی ایشون چندین اشتباه اینجا مرتکب شد. اولا این یارانه های غیر مستقیم به طور کامل برداشته نشد. دوم اینکه ایشون گفت که به تمام مردم پول پرداخت بکنه. این از اون حرفاست. هیچ کجای دنیا به تمام افراد کشور یارانه مستقیم پرداخت نمی کنن. مسئله دیگه که وجود داشت این بود که این میبایست یک جزئی از یک مجموعه تحولات اقتصادی باشه که اقتصاد ایران به صورت آزادسازی بیاره. ولی هیچ کدوم از این کارا انجام نشد.
به گفته کامران دادخواه، پرداخت یارانه نقدی به همگان بزرگترین اشتباه دولت محمود احمدی نژاد بود که پس از او این سیاست در دولت حسن روحانی نیز تداوم یافت.
واقعیت نیست که پرداخت یارانه غیر مستقیم کار بی‌ربطیه. واقعیت نیست که پرداخت یارانه به تمام اقشار جامعه کار بی‌ربطیه. بایستی از یه جایی شروع کرد. شروعش ایرادی به نظر من نداشت. مسئله این بودش که غلط اجرا شد و اقدامات بعدی هم انجام نشد. و به خصوص اینکه آقای احمدی نژاد پول نفت رو بد جوری ریخت ایران و واقعا کاری که کرد در حد خیانت بود، چون که پول نفت رو اینطوری ریخت توی بازار ایران.
مجلس بارها و بارها دولت‌ها را ملزم به شناسایی افراد پردرآمد و حذف آنان از شمول این قانون کرده است. اما به رغم آنکه در دوره‌های مختلف برای این شناسایی و انجام این حذف وعده‌ها و فرمول‌هایی ارائه شده، آنطور که علی طیب نیا وزیر اقتصاد گفته است، این امکان برای دولت وجود ندارد.
ممکن از من سوال کنید که خب چرا نمی‌رید سه دهک بالا رو حذف کنید؟ امکان حذف سه دهک بالا برای ما وجود ندارد، به دلیل اینکه تا به امروز اطلاعات لازم رو در خصوص پردرآمد نداریم.
به نظر می رسد تبعات سیاسی و اجتماعی حذف افراد مهمترین دلیل تردید دولت ها باشد. کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، از امیدها و البته ناامیدیها از دولت حسن روحانی در این حدود 4 سال گذشته میگوید.
متاسفانه امید این بودش که آقای روحانی این کارها رو درست بکنه، ولی الان 4 سال گذشته و آقای روحانی اقدام اساسی انجام نداده. یک اقدام خوب این نیست که قیمت ارز آزاد بشه از طریق بازار تامین. اگر این اتفاق بیفته، یکی از مسائل میتونه حل بشه، حداقل این که به اقتصاد ایران کمک زیادی خواهد کرد. یارانه هم واقعیت اینست که باید فقط به افراد بسیار کم درآمد پرداخت بشه، در همه جای دنیا اینطوریه، و یارانه های غیر مستقیم هم برداشته بشه و اجازه داده بشه که قیمت تمام کالاها و خدمات آزادانه و در بازار تعیین بشه.
به نظر میرسد دولت حسن روحانی بدون اعلام این سیاست در عمل فرسوده شدن تدریجی یارانه های نقدی ماهانه را در دستور کار قرار داده، تا خود به خود این رقم ارزش خود را چنان از دست دهد که از حیز انتفاع ساقط شده و حذف افراد آسان‌تر صورت گیرد. یارانه نقدی 45500 تومان ماهانه که در سال 89 بیش از 40 دلار ارزش داشت، این روزها حدوداً 11 دلار آمریکا می‌ارزد و این نشان می‌دهد که گلوله برفی یارانه‌ها چگونه در دستان گیرندگان آن آب می‌شود و آنگونه که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده، نه تنها بر ارتقای سطح رفاه و بهبود معیشت افراد اثری مثبت نداشته، که در عمل از این رفاه کاسته است. از این که تا پایان این نماگر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. نشانی ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com. به این نشانی ایمیل بزنید و از نظرها و انتقادها و پیشنهادهاتون بگید. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.